نوار شماره 883 دی، قسمت چهارم، کتاب آتش بدون دود، جلد اول، گالان و سولماز، نویسنده نادر ابراهیمی.
رسیدنی در کار نبود تا تمام شدنی در کار باشد. از ایستادن در برابر هم و سرفرود نیاوردن انگار که خسته نمی شدند. گالان در انتظار یک لحظه تمکین روح از جانب سولماز بود، در انتظار یک خواهش، یک التماس، یک زانو زدن و گریستن که از کشتن خیشانم بگذر، و سولماز در انتظار آنکه گالان کلامی به نرمی بگوید که به خاطر محبتم به تو ای سولماز از انتقام در می گذرم. اما نه آن اهل تمکین روح بود و نه این اهل نرم گفتن، اما که سخت برای هم بودند و سخت وابسته به هم و سخت عاشق، و این چگونه عشقی بود هیچ کس ندانست و نشناخت. بویک اوچی که از آن همه خونریزی به تنگ آمده بود و به دلایل بسیار در عمق قلبش بیان که به کسی بگوید گالان را می ستود، سرانجام بزرگان گوکلان را قانع کرد که پیک آشتی به ایربغوز بفرستند و از گالان بخواهند که دست از جنگ بی امان خود بردارد. هر طور که خودتان صلاح می دانید، اما این طور دیگر ممکن نیست. در خانه جنگیدن کار را به انجام نمی رساند. یا حمله کنید یا پیک آشتی بفرستید. این گالان اوجایی که من می بینم دست از جان شسته است و چهار تکبیر زده است و این جور آدم ها که خودشان به پیشواز مرگ می روند، مرگ ازشان رم می کند. بچه های من تا به حال دوبار او را توی تیر رس آوردند، اما نتوانستند بزنند. آن هم بچه های من که با چشم بسته نکدراز را از صدای پرش می زنند. اوخلی گفت: ما همه فکر می کردیم که دختر تو این اسب وحشی رو رام می کنه، اما حالا مثل اینه که باید منتظر باشیم که دختر تو را هم تفنگ به دست کنار شوهرش ببینیم که به گومیشان حمله می کنه. بیوکوچی گفت: درست اخلی خان، سولماز زن وفاداریه، کاری خلاف میل شوهرش نمی کنه، حتی اگر این شوهر گالان اوجای وحشی باشه. به هر حال من دو روز به شما فرصت میدم که فکر کنید و جواب منو بدید. البته اگر در این دو روز گالان اوجا گومیشانی باقی گذاشته باشه، یا حمله با تمام قدرت یا پیک آشتی در نهایت فروتنی. ما دو روز هم فرصت نمیخوایم، فردا صبح جوابتو میدیم. آیا برای پیک آشتی کسی رو مد نظر نداری؟
آنبای مردی که اهل نرم گفتن است. بویان میش گله به صحرا برده بود و در سایه نمد برافراشته ای دراز کشیده که صدای تاختن گالان را شناخت و نشست تا ببیند چه چیز گالان را در نیم روز به دیدار او کشانده است. گالان از اسب فروج است، به سوی بایان میش دوید، گریبان او را گرفت و فریاد زد: ای بایان میش ابله، من به زودی صاحب یک پسر میشوم. بایان میش خندید و گفت: هیچ چیزت به آدمی زاد نمیماند، تو از حالا چه میدانی که پسر است یا دختر؟ گالان که گهگاه در حد کودکان کم عقل ناتوان از درک و دریافت مینمود، گریبان بایان میش را رها کرد، کمی عقب کشید و به فکر فرو رفت. دختر، تو چه حرف ها میزنی مردک؟ مگر ممکن است پسر اول گالان اوجا دختر باشد؟ من نگفتم پسرت دختر است گالان بیچاره، گفتم بچهت ممکن است دختر باشد. مگر بچه من با پسر من فرقی دارد؟ گالان به ناگهان و بار دیگر گریبان بویان میش را چسبید. خفت میکنم بویان میش، خفت میکنم اگر بار دیگر از این مزخرفات بگویی. گالان کمر راز کرد و به نقطه دور خیره شد، انگار که مشغول محاسبه بسیار پیچیده و دشوار است. دختر؟ آخه چطور همچی چیزی ممکنه؟ ها؟ باید با خود سولماز حرف بزنم، جوابت رو مثل مشت توی صورتت میزنه. خودش حتما میدونه که پسرم بچه منه یا دختر من. بویان میش ریسه رفت. گالان بر اسب نشست و فریاد زد: دیگه چرا میخندی دیوانه؟ تو صدای خندهت گوش یک قبیله رو کر کرده و هیچ کس نمیتونه بگه چرا میخندی. حالا خندیدن من گناهه؟ ها 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 نگاه کن، حالا دیگه هر بی سر پای خودشو با گلان و جای یموتی مقایسه میکنه. واقعا که این شوخی همیشگی آنها و شیوه سخن گفتنشان با هم بود، تکرار میکردند و میخندیدند. گالان نزد سلماز بازگشت، زیر لب سلام میکرد و گفت این میگه اگه دختر باشه چطور؟ سلماز لبخند زد، این کیه؟ او تو چه کار داری که کیه؟ میگه اگه دختر باشه چطور؟ چطور یعنی چه؟ من باید معنی سوالتو بفهمم تا بتونم جوابت رو بدم. آها، چطور یعنی چه میشه؟ یک سلماز او چیه دیگه کم نعمتیه؟ گالان باز هم به محاسبه پرداخت. راست میگی ها، یک سلماز او چیه دیگه؟ واقعا عجب احمقیه این بیان میش. صدای خنده در همامیختی سلماز و گالان اعصاب فرسوده عمو چتما را که جلوی چادرش به نماز ظهر ایستاده بود زیر فشار گرفت. او همیشه از این گونه خندیدنها در عذاب بود. زن ترکمن بلند نمی خندد مگر به هنگامی که همه بلند بخندند و جای خندیدن باشد. عمو چتما با صدای بلند گفت الله اکبر الله اکبر و چشمش ناخواسته به سواری افتاد که آهسته و متین وارد اوبه می شود و سه شتر پربار به دنبال داشت. سوار تا نزدیک چتما اقایلر آمد و ایستاد. صدای خنده سلماز را که خوب می شناخت به فال نیک گرفت، اما در دل خود گفت ببین که درد گومیشانی ها را ندارد و چه بیشرمانه می خندد. چتما نماز را تمام کرد و سر به جانب سوار گرداند. سلام برادر، راه گم کرده ای؟ سلام پدر، چیزی گم نکردم، مهمانم. خوش آمدی، مهمان چادر منی یا آشنایی داری؟ آشنایی ندارم، اما چادر گالان اوجا سرور جنگجویان یموت را میخواهم. من آنوای پیک آشتی از جانب گوکلان ها هستم. عجب، همه گوکلان ها؟ بله پدر، همه گوکلان ها. چادر گالان اونجاست، با او افتاده حرف بزن. پیک آشتی جز افتادگی کاری ندارد پدر. آنوای به جانب چادر گالان براه افتاد. ایری بغزی ها تک تک از چادرهایشان بیرون آمدند و کنار چادرها ایستادند. از مردان جوان هیچ کس نبود. آنوای جلوی چادر گالان از اسب پیاده شد. شترها زانو زدند. آنوای با صدایی که ته لرزشی داشت گفت گالان اونجا سرور جنگجویان یموت، یک پیک آشتی از گومیشان به دیدارت آمده، آیا او را میپذیری؟ لحظه ها سنگین از سکوت شد. آفتاب صلات ظهر تیز و برهنه میتابید. نخستین قطره های درشت عرق از پیشانی آنوای سرازیر شد. لحظه ها از سکوت مرگ سنگین تر شد. نمد چادر گالان کنار رفت و گالان در چارچوب در نمایان شد. گالان خیره و خشمگین آنوای را نگریست، شترها را و باز آنوای را و تپانچه در دست در متن سکوت ایستاد. آنوای سخن گفتن آغاز کرد. گالان اوجای دلاور، سرور جنگجویان یموت، من آنوای از اوبه گومیشان از قبیله گوکلانم. دیدن شجاعترین مرد صحرا، یک تازه بی همتا، گالان اوجا همیشه بزرگترین آرزوی من بوده است. پس اینک اگر به درستی و چنان که باب طبع شاعر بزرگ صحرا گالان اوجا باشد سخن نمیگویم، مرا ببخش، شادی دیدار تو زبانم را بسته است. گالان با نفرت حرف آنوای را قطع کرد و گفت چقدر وراجی میکنی مرد، حرفت را بزن. آنوای خود باخته خود را بیشتر باخت. من با سه شتر پیشکشی از طرف همه گوکلان ها به آشتی آمدم. بویک اوچی پیغام داده است گالان اوجا، جنگ را تمام کن و آنچرا که میخواهی و مقدور است بخواه. ما طالب کشتار برادران صحرایی خود از هر قبیله و طایفه که باشند نیستیم و این را نیز نیک می دانیم که جنگیدن با دلاور از جان بریده‌ای چون تو چندان آسان نیست. پس گلان اوجا به خاطر بچه های ما و بچه های همه صحرا از این جنگ بی دلیل بگذر و بگذار در کنار هم در آرامش زندگی کنیم و خود را برای مقابله با دشمنانی که از ما نیستند و به راستی دشمنند و همیشه دشمن بوده اند نیرومند نگه داریم. آنابایی همچنان که سخن می گفت و عرق می ریخت دید که گران اوجا آرام آرام همچنان که لبخندی آری از معنا بر لب دارد تپانچه‌اش را بالا می آورد. تپانچه گلان درست رو به صورت آنابایی قرار گرفته بود و آنابایی هنوز سخن می گفت. اما در باب برادرانت، ما از مرگ آنها متاسفیم و در مرگ آنها سوگوار. گلان چخماق را بلند کرد و عقب کشید. چتما آقایلر فریاد زد: گلان اوجا، مبادا به او صدمه بزنی. هیچ کس پیک آشتی را نمی کشد. دستت را پایین بیاور. انگشت گلان ماشه را فشرد و صدای تیر بلند شد. آنبای بی صدا بر خاک افتاد. چتما نالید: دیوانه ی وحشی ناجوان مرد، تو تمام صحرا را بی حرمت کردی. گلان با آرامشی که از او بسیار بعید بود با صدایی گرفت و عمیق غمالود گفت: چرا عمو چتما؟ چرا تمام صحرا را بی حرمت کردم؟ فقط به این دلیل که کاری کردم که پیش از من هیچ کس نکرده بود؟ این مرد اینجا در حضور همه شما با زبان خودش و با صدایی که همه شما شنیدید گفت که بزرگترین آرزویش دیدن من بوده است. من گران اوجای دلاور، سرور جنگجویان یموت، شجاع‌ترین مرد صحرا. عمو چتما، انسان مفت نمیتواند به بزرگترین آرزویش برسد. من دو برادر خوبم، دو همراهم، دو رفیقم را از دست دادم تا به یک آرزوی کوچکم رسیدم که آوردن این زن به این چادر بود. این مرد اگر راست میگفت و به بزرگترین آرزویش رسیده بود، زندگی کمترین چیزی بود که میبایست در مقابلش از دست بدهد که داد. و اگر دروغ میگفت، مرگی صد بار سختر از این سزاوار دروغ گویانی است که میخوان پیمان دوستی را بر پایه دروغ ریا بگذارن. من حاضرم صد بار در گومیشان کشته بشم و فقط یک بار دیگر لبخند مهربان تلی اوجا و نگاه پرمحبت کرم اوجا را ببینم. گالان نیم چرخی زد و به فریاد همه شنوندگان را مخاطب قرار داد: من برای کشتن مردم قبیله‌ای که برادرم هایم را کشته اند هیچ قاعده و قانونی را نمیپذیرم. این را بدونید و برای همیشه بدونید. در میون شما رسم بر اینه که دشمن را موقعی که بیخبر پشت به شما داره نزنید. قانون شما از پشت زدن دشمن را خلاف میدونه. اما من دشمنانم را از هر چهار طرف میزنم، به خصوص از پشت، چرا که اگر قرار باشه همه نامردها بزنند و بعد پشت کنند تا در امان بمانند، دنیا پر میشه از نامردانی که به دنیا پشت کردن. گلان اونجا میگه دشمن پشت رو نداره و تنها قانون میان دشمنا نابود کردن، نه چیز دیگه. گلان رو اونطور که هست بشناسید و اگر اون رو نمیخواید از پشت بزنیدش و زمانی که ساز میزنه بزنیدش و این موقعی که در خوابه بزنیدش. خونش حلال بر همه شما. این شترها و بارشون رو میون بچه ها قسمت کنید. گلان بعد از ظهر باز هم به دیدن بویان میش رفت. بویان میشه ابله، هیچ عیبی نداره که پسرم دختر باشه، چون اون وقت میشه یک سلماز اوچی دیگه. کم نعمتیه؟ گلان گفت و به تقلید بویان میش خندید: خب دیگه، چرا میخندی مرد؟ جوابتو قبول کردم، میخندم، چون امروز زور یک پیک آشتی را که از گومیشان اومده بود کشتم. بویان میش گرفته شد و گفت: شنیدم، تمام داستان رو شنیدم و شنیدم که تو بعد از کشتنش سخنرانی مفصلی هم کرده ای. خیلی خوب صحبت کردم، خودم خوشم اومد. نه گالان، نه، هیچ کس حق نداره قیمت بزرگترین آرزوی دیگری رو معین کنه و اون قیمت رو به زور از او بگیره. نمیفهمم. خوب میفهمی، تو احمق نیستی گالان. حماقت رو گهگاه انتخاب میکنی تا دیگران رو بخندونی. رسیدن به بزرگترین آرزو مهم نیست، مهم اینه که اون آرزو واقعا چقدر بزرگ باشه. مردی که از گرسنگی و تشنگی در آستانه مردنه، بزرگترین آرزوش چیه؟ خب یک سفره پر از غذا و یک کاسه پر از آب خنک. آیا چنین مردی حقه که به بهای تمام زندگیش به چنین آرزویی برسه؟ گالان، آرزوی کوچیکی که تو به اون رسیدی بسیار بزرگتر از آرزوی بزرگیه که اون پیک آشتی به اون رسیده بود. تو حق نداشتی او رو بکشی، حق نداشتی. گالان در هم ریخت. بیان میش، گرفتار تردیدم نکن، بگذار مثل سنگ باقی بمونم. گرفتار تردیدم نکن که یک گالان اوجای مردد یک پول سیاه هم نمیارزه. درست برعکس گالان، انسان فقط وقتی انسانه که خودش رو معیار همه چیز ندونه و باور کنه که ممکنه خیلی ها خیلی چیزها را بهتر از او بفهمند. مردک، تو میدونی که من این حرف ها را مدت هاست قبول کردم. اگر تو اونجا بودی و میگفتی که نزنم، هرگز نمیزنم. ولی اگر سلماز اشارهی میکرد، پس تو هنوز هم سلماز را خوب نشناختی. ناگهان سرودی از یک دنیای نو، یک دنیای دگرگون شونده پیش رونده، یک دنیای ویران سازنده بنیادهای ستم، صدای گریه طفلی که همینک پا به جهان نهاده است. گالان همچون دیوانگان به پس و پیش می دوید و فریاد می کشید، یکی بگوی بگه که چیه، یکی به من جواب بده چیه، این چیه؟ زنی از درون چادر پاسخ داد، تو میخواستی چه باشه گالانوجا؟ من بچه میخواستم. اتفاقا این هم بچه است. خب چیه؟ درست جواب بدید لعنتی ها. خدا به خیر بگذرونه یک گالانوجای دیگه. بیان میش شادمانه گفت، چشمت روشن گالان، همونه که میخواستی. تو رو دوست دارم بیان میش، خیلی دوست دارم، اما به خاطر اینکه یک روز مرا ترسوندی عاقبت خفت میکنم. حالا برو 100 سکه طلا میونه بچه ها قسمت کن. نقره هات رو طلا جا نزنی ها، میکشمت. چندین ماه جنگ به کندی و با پراکندگی ادامه یافته بود. در این ماه ها که گالان چشم به راه تولد نخستین فرزندش داشت و بی نمایشی نگران حال سلماز بود، رغبت چندانی به درگیری نشان نداده بود. بعضی ها گمان کرده بودند که کینه فروکش کرده است و بعضی ها به خود گفته بودند شاید سلماز از او خواسته که کوتاه بیاید. اما گالان در قلب بارور خود و در شبهای بلند انتظار هزاران تخم کینه کاشته بود تا به هنگام درو کند. بویکوچی زمانی که خبر تولد نخستین فرزند گالان را شنید و آگاه شد که این فرزند پسریست سالم و نیرومند و خوش آب و رنگ، باز هم به صرافت افتاد تا پای پیش بگذارد و راه وحدت را هموار کند. بویکوچی بزرگان را گرد آورد و گفت، شاید تعجب کنید و شاید به بزدلی و ترس متهمم کنید، مهم نیست. من همانم که هستم و همانم که نشان می دهم. عاقل یا جاهل، ترسو یا بسیار شجاع، من باز هم می خواهم در باره فرستادن یک پیک آشتی حرف بزنم. آیا به حرفم گوش می کنید؟ چرا نکنیم بوی کوچی، گوش میکنیم و بعد قضاوت میکنیم. کسی که از گومیشان به ایرو بغوز میره، البته اگر قرار باشه که بره، باید از جونش دست شسته باشه، چون اون دیوانه وحشی به هیچ کس و هیچ چیز احترام نمیگذاره. با این همه حالا که از دختر من صاحب پسری شده، شاید زمان برای فرستادن یک پیک آشتی دیگه مناسب باشه. فرزند قلب انسان رو نرم میکنه. تا صدای گریه یه بچه خودت رو نشنیده باشی، معنای گریه کردن بچه های دیگری رو نمیفهمی. درست میگم؟ بله بیو کوچی، من با تو موافقم. گفتگویی میکنیم و فردا جواب میدیم، اینطور بهتره، عیب نداره. ما با فرستادن یک پیک آشتی دیگر موافقیم. 6 نفر هم داوطلب شدند که این وظیفه را بر عهده بگیرند، وصیتشان را هم کردند. آیدین اوچی که در گوشه نشسته بود گفت: پدر، من از تو و همه یاشولی ها خواهش میکنم که اجازه بدید این بار من به ایرو بغوز برم. این آتش رو ما روشن کردیم و حق نیست که خودمون کران بنشینیم تا دودش به چشم دیگران بره. بیوک اوچی جواب داد: من با این مسئله که یکی از پسرهای خودم را به دیدن گالان اوجا بفرستم مخالفتی ندارم، اما تو برای این کار مناسب نیستی آیدین. تو کم طاقتی، جوشی و نارامی و خیلی زود از کوره به در میری. قباق اوچی گفت: کی باید راه بیفتم پدر؟ وقتی آماده راه افتادن بودی، امروز یا فردا فرقی نمی کنه. گالان شاد بود. جوانها و بچه های او به دورش را گرفته بودند. شوخی می کردند و می خندیدند. گالان میان شوخی و خنده گفت: می دونید بخوام اسم پسرم رو چه بگذارم؟ اسمش رو می گذارم آق اویلر. صدای انفجار خنده پیچید. چه شده؟ چرا می خندید؟ مگر آق اویلر اسم بدیه؟ ها؟ توماج گفت: خدا به تو کمی عقل بده گالان. آق اویلر که اسم نشد، آق اویلری شغله نه اسم. مگر شغل با اسم چه فرقی داره؟ پدر من اولین کسی بود که توی ایریبوغوز یاد گرفت چیز بنویسه، اسمش رو گذاشتن یازی. پدر من که نوشته نیست، اما اسمش یازی اوجاس، عیبی داره؟ بویان میش گفت: خوبه که اسم پدرت رو هم بلد نیستی گالان. یازی اوجا لقب پدرته نه اسمش، اسم او عراس خانه. باز تو میخوای اوقات منو تلخ کنی بویان میش؟ من اسم پسرمو میذارم آق اویلر، کاریم به این که اسم پدرم چه بوده ندارم. قیناق گفت: آخر گالان، هر او به یک آق اویلر بیشتر نداره و نباید هم داشته باشه. اون یک نفر را هم مردم انتخاب میکنن و به چادر سفید میبرن. این پسرت وقتی بزرگ شد، اگر به آق اویلری نرسه، اسمش مایه خنده همه میشه. در زیرنویس میگه آق اوی یعنی چادر سفید، آق اویلر یعنی صاحب چادر سفید یا کت خدا. متن: گالان گفت: من خودم یک چادر سفید برایش درست میکنم، بزرگترین چادر سفید تمام صحرا رو. شغلش هم گوکلان کشی خواهد بود، نه چیزی دیگه ای. اما اگر کسی جرأت داره به آقا اویلر من بخنده تا ببینه چه به روزگارش میارم. صدای خنده سلماز محکمتر و مطمئنتر از همیشه از درون چادر بلند شد. هیچ چیز به آدمیزاد نمیمونه، حتی اسم گذاشتنت. آهای سلماز اوچی، برو خدا را شکر کن که مادر آق اویلر گردن کلوفت هستی و الا میدیدی چه بلایی به سرت میارم. مرد تهدید نمی کنه گالان، و تو مدت هاست که فقط به همین دلخوشی که تهدیدم کنی. چطما آق اویلر که این گفتگو را شنیده بود با حیرت شگفتی از خود پرسید: آیا این زن مادر منه و من تا به حال خبر نداشتم؟
فصل پنجم، آغاز تفرقه. قباغ پسر میانی بیک اوچی رشیدترین، شجاعترین و مهربانترین پسر بیک اوچی بود و معلم سلماز در تاختن و تیرانداختن، و سلماز هیچ کس خیشانش را به قدر این برادر دوست نداشت. قباغ روشنندیش و مردمدار و خوش صحبت و کارگر بود. از گلان شاید چیزی بجز شعر و تار و حماقت کم نداشت. از این گذشته مردی بود که یک تنه بیش از 5 نفر می کاشت، بر می داشت، و میان آنها که پیر و شکسته بودند و دستشان تنگ بود بی صدا قسمت می کرد. با شکارچیان به شکار مرغابی می رفت، با دروگران درو می کرد، با چوپاران گله به چرا می برد، و هر زمان که کسی برای کاری ندا در می داد و یاوری می طلبید، قباغ پیشا پیش دیگران می رفت. همه ی گوکلان ها باور داشتند که بعد از بیوک اوچی او بزرگ قبیله گوکلان خواهد شد، اگر چه برادر ارشدش یتمیش اوچی هم چیزی نداشت که قابل سرزنش باشد. قباغ هنوز زن نگرفته بود، اما دیگران دختران خوب بسیاری را برایش نشان کرده بودند و پیرزن ها گهگاه راهش را می بستند و می گفتند: قباغ اوچی، اگر نتونی هم پای بچهات برقصی و بجنگی و بتازی، اونها روی تو حساب نمی کنن. زودتر دست به کار شو و به زندگیت سر و سامانی بده. قباغ اوچی می گفت: گومیشان انقدر دختر خوب داره که من در انتخاب یکشون وا موندم. شما اینها را بالا بزنید، قیمتش هر چقدر که باشه من میدم. اما برخوردهای در اون قبیله‌ای در یک سال گذشته فرصت کار خیر را از همه گرفته بود، دل و دماغی هم نمونده بود. زمانی که قباغ گفته بود پدر کی باید راه بیفتم، دل بیوک اوچی لرزیده بود. اما بیوک اوچی مرد بود و راه و رسم جوان مردی را خوب می دانست. و زمانی که قباغ سوار بر اسب آماده سفر برای خداحافظی نزد بیوک اوچی رفته بود، بیوک اوچی به او فرصت پیاده شدن هم نداده بود. دیگه لازم نیست پیاده بشی پسر جون، برو پی کارت. اگر پسرم نبودی سر نماز دعا می کردم که سلامت برگردی، اما حالا نمیتونم. میترسم که دعای یک پدر برای فرزند باشه و نزد خدا خجل بشم. برو برو. خروس ها میخواندند. در روشنی کمرنگ سحر زنها با دلوهای پرخالی از جانب چاه می آمدند و به جانب چاه می رفتند. هنوز خواب از سر ایریبغز نپریده بود که قباغ اوچی پا به درون اوبه گذاشت. یشولی حسن ملای اوبه نمد چادرش را کنار زد و قباغ را دید و قباغ نیز او را. صبح بخیر یشولی، بیا چادرت بیرون و به سوالم جواب بده. صبح بخیر برادر، بپرس. تو گلان اوجا را میشناسی؟ چه حرف ها؟ من چادرشو میخوام. خدا عاقبتت بخیر کنه جوون، از گومیشان اومده ای؟ بله یشولی، من از طرف پدر بزرگ آن بچه آمدم که تازه به دنیا آمده، پسر گلان اوجا. معلوم میشه از زندگیت سیر شدی که اومدی. اون چادر گلان اوجاست، وصیت کردی؟ از مال دنیا چیزی ندارم، جسدم رو هم به گومیشان پس بفرستید. همین، به جای همه چیز جرأت داری جوان، اما حیف که اون رو با خودت میبری. قباغ به سوی چادر گلان رفت. یازی اوجا که این گفتگوی غم‌آور سحرگاهی را شنیده بود از چادرش بیرون آمده بود. جوان، پسرم اهل آشتی نیست، از همینجا برگرد و خودت رو به کشتن نده. تو اگر نصیحت کننده خوبی بودی یازی اوجا،
پسرت را نصیحت میکردی. چطمه آقایلر قدمی جلو گذاشت و گفت مرد خیر سری نکن، اسبت را هی کن و تا اون طرف قرچای بتاز. زندگی هر چقدر هم که بی ارزش باشه بیشتر از اون میارزه که به دست مردم جاهل تباه بشه. ظاهرن این گالان اوجای شما در گومیشان بیشتر از ایری بغوز دوست و طرفدار داره. بویان میش فریاد زد برای حرف زدن با مردی چون گالان چنین مردی لازمه، ولش کنید.